اهل هوا، تألیف غلام حسین ساعدی. منتشر شده در سال 1345، انتشارات امیرکبیر. راوی زهره هاشمی، تهیه شده در پادکست قاصدک شنو. بخش دوم، اهل هوا. وقتی از هر جنوبی بومی که با فرهنگ مخلوط و در همه ساحل نشینان آشنا باشد، درباره زار، نوبان و مشایخ بپرسی، در جواب اگر اعتمادی به تو داشته باشد خواهد گفت که زار، نوبان و مشایخ همه باد است و این بادها قدرت‌هایی هستند که دنیای درون خاک و برون خاک همه در اختیار آنهاست. تمام موجودات خیالی و همه آنهایی که به چشم نمی آیند، پریها، دیوها، ارواح نیک و بد، همه باد یا خیال یا هوا هستند و آدمها همه اسیر و شکار اینها. اسیر و شکار بادهایی که خوب هستند و اسیر و شکار بادهایی که بد هستند. و اگر کسی گرفتار یکی از این بادها شود و بتواند جان سالم از چنگ باد در ببرد، آن وقت آن شخص به جرگه اهل هوا در می آید. این سؤال را باباها یا ماماها و یا به قول خودشان گبتران اهل هوا هم چنین جواب می دهند. توضیحات: گبتران در گویش محلی ساحل نشینان به معنای بزرگان است. ادامه متن. تعریفی که بابا سالم، بابای زار حی و حاضر دهکده سلخ جزیره قشم، از بادها می کرد چنین بود: اینها همه باد است، خیال است، هواست. هر کس در ساحل زندگی کند دوچارشان می شود. سواحل و جزیره ها مسکن این بادهاست. بیشترشان از آفریقا و هند و عده دیگر از عربستان و جزایر می آیند. هر کس دچار یکی از این بادها شود، مدتها باید پیش دکترها معالجه کند و وقتی از مداوای آنها نتیجه نشد، پیش ملا و دعانویس برود، هیکل و دعا بگیرد و وقتی از دعا و هیکل هم فایده ندید، معلوم می شود که یک باد او را مرکب خود ساخته. این باد ممکن است زار باشد یا نوبان و یا یکی از هزاران باد دیگر. ماما حنیفه، مامای زار و نوبان خود آبادی قشم، بادها را چنین توصیف کرد: هر کس دچار یک ناراحتی بشود و مدتها دوا درمان کند و خوب نشود، ممکن است دچار یک یا چند باد باشد. تعریف بابا سعیدو، بابای زار جزیره لارک، چنین بود: زار یک جور هواست، نوبان هم یک جور هواست. وقتی به تن یکی بخورد، سلامت او را می گیرد و هیچ کس غیر از باباها و ماماها نمی تواند او را خوب کند. و بابا عیود، بابای نوبان بندر لنگه، می گفت: نوبان یک خیال است، زار هم یک خیال است، همه خیال و هوا هستند. آدم را هوایی می کنند و همه از سواحل و جنگل ها می آیند و اغلب سراغ فقرا و سیاهان می روند. علاج این دردها دهل و تنبیره است، نه دوا و سوزن. توضیحات: تنبیره که تنبوره هم می گویند، سازی است مخصوص باد نوبان. کاسه بزرگی دارد که روی آن پوست کلوفتی کشیدند. با دو سوراخ روی بدنه پوست و دو چوب از دو طرف، کاسه ساز به طور مایل به بالا رفته است. چوب سومی روی دو شاخه دیگر قرار گرفته و مثلثی با دو ضلع دیگر درست می کند. بین چوب سوم و کاسه ساز 6 عدد زه کشیده شده. معمولاً تنبیره را با بالشک‌هایی که به صورت رشته به هم دوخته شده زینت می‌کنند. تنبیره را با تکه‌ای شاخ گاو می‌زنند. ادامه متن. بدین ترتیب بعقیده گبتران اهل هوا بادها ناراحتی‌هایی هستند که طبابت اطبا آنها را علاج نمی‌کند و جز با روش مخصوصی که قرن‌هاست بین ساحل نشینان و سیاهان مرسوم است درمان نمی‌شود. مسکن اصلی بادها سواحل آفریقاست در درجه اول و بعد سواحل هند و عربستان و جزایر در درجه دوم و بالاخره سواحل ایران. سیاهان و فقرا و مساکین طعمه و شکار این بادها هستند. ماهیگیران و جاشوان بیشتر از همه دچار می شوند و زنانی که در بینه ها و نخلستان ها مشغول کارند. اما کسانی که وسیله معاش و زندگی راحت دارند، مانند تجار و پیلوران و ناخداهای جهازهای بزرگ هیچ وقت دچار نمی شوند. هر کس اطعام و احسان بکند، تمام بلاها از جان وی دور است. تاجر پول دارد و نان می کند. در نتیجه بادها به وی گزند نمی رسانند. اما فقرا از آنجا که وسیله نان کردن ندارند، بناچار زودتر از همه دچار می شوند. توضیحات: نان کردن احسان و صدقه را گویند. وقتی که کسی می خواهد از شر اجنه و بادها در امان باشد، نان می کند. ادامه من: کسانی که همیشه در کوه‌ها و بیابان‌ها یا روی دریاها هستند، بیشتر در معرض بادها هستند تا آنهایی که در خانه راحت و حجره تجارتخانه نشستند. جاشوانی که همیشه روی دریا زندگی می کنند، بادهای ساحلی خیلی زود شکارشان می کنند. کمتر ملاحی پیدا می شود که یک یا دو بار به سواحل آفریقا و هند سفر کرده بیگزند این بادها برگشته باشد. زنهای فقیر بیشتر از مردهای فقیر دچار می شوند، چرا که زنها بیشتر از مردها گرسنگی می کشند و بیمار می شوند و با دیگران در می افتند و دعوا می کنند و خیلی زود واهمه های جور و جور و بینامونشان به سراغشان می رود. بادها سراغ همه می روند. از بچه‌ای که توی اندول یا گهواره است تا پیرمردی که لب گور ایستاده. اما جوانها را بیشتر دوست دارد، زیرا که آنها رشیدترند و می توانند مرکب خوبی برای بادها باشند. اما جوانها با آن همه قدرت و نیروی جوانی در مقابل بادها ضعیفتر از بچه ها و پیرمردها هستند. شخص مبتلا را مرکب یا فرس آن باد گوید و بادهای سوار را حبوب نام دادند که لفظ عربی این کلمه است و در زبان سواحلی به پپه مشهور است. بادها همچون آدمیان یا مسلمان هستند یا کافر. باد چه کافر باشد و چه مسلمان، وقتی سراغ کسی رفت او را مرکب خود ساخته، دیر یا زود مریض و هواییش می کند. منتها بادهای کافر بیشتر موذی و خطرناکند، چنان که ممکن است مرکب خود را هلاک هم بکند. اما کمتر دیده شده که یک باد مسلمان مرکب خود را به نابودی بکشاند. بادها همه مصری هستند و قابل انتقال. اگر کسی یک نفر را زیاد دوست داشته باشد، می تواند بادش را به او بدهد یا از وی بگیرد. همچنین هستند آنهایی که از هم متنفرند یا به هم کینه می ورزند. ماماها و باباها می توانند بادشان را به یکی ببخشند و یا کسی را دچار یکی از بادهای مضراتی بکنند. توضیحات: مضراتی به بادها یا جنهایی گفته می شود که همیشه اسباب ناراحتی هستند و کمتر صاف می شوند. مضراتی ها بیشتر زیر درختان، مخصوصاً زیر درخت لور یا کنار چاه آبها یا کنار برکه ها هستند. ادامه متن. برای رهایی از درد و شکنجه یک باد، همیشه پیش بابا یا مامای آن باد می روند. هر باد برای خود یک بابا و یک ماما دارد. بابا و ماما حرفه خود را از پدر به ارث می برد. همه بدون استثناء سیاه هستند. سیاه اصیل یا دورگه. یک بابا ممکن است تنها بابای یک باد باشد. مثلا بابای زار یا بابای نوبان و یا بابای چند باد. هر بابا و ماما برای خود بساط مفصلی دارد. چند دهل با اسمهای جور و جور، بخوردانهای گلی کوچک و بزرگ، سازهای مختلف که در مجالس اهل هوا از آنها استفاده می کنند. باباها اغلب در مجالس اهل هوا خون می خورند. خون قربانی را. و هر بابا یا ماما با تعداد خونهایی که خورده اعتبار و اهمیت پیدا می کند. مثلا بابا درویش، بابای زار و بابای نوبان آبادی قشم سه خون خورده است. بابا سالم، بابای دهکده سلخ و دیرستان هم سه خون خورده است. باباها در زمان حیات برای خود جانشین تعیین می کند و برای این کار مجلس مفصلی راه می اندازند. مجلسی که بابا صالح، بابای زار میناب در موقع جانشینی پسرش ترتیب داده بود، بعد از گذشت سالها هنوز هم از یادها نرفته است. اگر یک بابا برای خود جانشین تعیین نکند، اهل هوا بعد از فوت آن بابا جمع می شوند و سیاهی را از بین خود به بابایی انتخاب می کنند. مثلا بابا احمد، بابای زار جزیره لارک، 4 سال پیش بدون تعیین جانشین فوت کرده بود و مبتلایان آن جزیره سیاه سعید نامی را به بابایی برگزیده بودند. برای پایین آوردن و زیر کردن هر باد، بابا و ماما مجالس و مراسم خاصی ترتیب می دهد. توضیحات: منظور از زیر کردن باد این است که وقتی که مجلس تشکیل شد، اهل هوا مشغول بازی می شود. بیماری که باد دارد، بادش می جنبد و پایین می افتد و از حال می رود. آن موقع می گویند که زار یا باد پایین آمده. در این حال بابا یا ماما می تواند چیزهایی را از باد بپرسد و با خبر شود. زار وقتی پایین بیاید یا زیر شود، می تواند به زبان اصلی خود حرف بزند. زار عربی به زبان عرب، زار سواحلی به زبان سواحل، زار هندی به زبان هندی صحبت می کند. این اصطلاح را در مواقع دیگر هم به کار می برند. مثلا وقتی کسی چیزی گم کرده یا از ماجرایی می خواهد با خبر شود، پیش یکی از بابا ماماها می رود و از او می خواهد که بادش را زیر بکند و او را با خبر سازد. ادامه متن: این مجالس همه برای بازی کردن است و با همین مراسم است که بابا یا ماما جن آن باد را از تن بیمار بیرون می کند و شخص مبتلا آزاد می شود. توضیحات: منظور از بازی جمع شدن اهل هوا را گویند، به منظور کوبیدن و رقصیدن، و بازی کردن که در بعضی جاها قوزی کردن نیز به آن می گویند، یعنی حاضر شدن در مجلس اهل هوا و رقصیدن در آن. این مراسم همان است که باد از مرکبش می خواهد. مجلسی و سفره‌ای و خونی. و باز به بهانه همین هاست که باد دفعات دیگر هم به آزار مرکبش می پردازد. و باز به وسیله همین هاست که باد صاف و بینا می شود. روی هم رفته بادها دو جورند. یکی بادی که می بیند، نگاه می کند و با چشم باز راه می رود. این باد از همه چیز با خبر است. اگر زیرش بیاورند، از تمام دنیا خبر می دهد. این باد، بادی است که سفره داشته، خون خورده، شعر و آواز شنیده و برایش دهل زدند. باباها و ماماها اغلب بادشان بیناست. این باد را در اصطلاح اهل هوا باد صاف می گویند که مرکبش را هیچ وقت اذیت نمی کند. دسته دیگر بادهای کور هستند. بادهای کور همه چیز را ویران می کند. مرکب خود را دائم اذیت می کنند و هیچ وقت آرام و صاف نیستند و در اصطلاح اهل هوا اینها را باد ناصاف نام دادند. این باد سفره ندیده، خون نخورده، شعر و آواز نیز نشنیده است. در مجالس اهل هواست که بادها را زیر می آورند، صاف و بینا می کنند و شخص مبتلا را آرامش می بخشند. به هر حال، هر کس که در جرگه اهل هوا در آمد، همیشه باید لباس تمیز و سفید تنش باشد. مرتب خود را بشوید و معطر کند. لب به می نزند و هیچ کار خلاف نکند و الا باد به آزارش می پردازد. برای اهل هوا محرماتی هست بدین ترتیب. 1. هیچ یک از اهل هوا حق ندارد دست به مرده بزند. چه به مرده انسان و چه به مرده و لاشه یک حیوان دیگر. 2. اهل هوا نباید دست به نجاست بزنند یا خود را آلوده بکنند. 3. جارو و لنگ کفش و قلم قلیان نیز نباید از بالا سر مبتلای باد رد بشود. 4. لباس کثیف نباید به تن اهل هوا باشد. 5. اگر کسی سیگارش را بخواهد با آتش قلیان یک نفر از اهل هوا روشن کند، باید اول اجازه بگیرد و الا باد آن شخص به آزار مرکبش می پردازد. 6. اهل هوا نباید مست بکنند و یا با نامحرم نزدیکی بکنند. به هر صورت بادهای عمده و مشهور اینها هستند. 1. باد زار که همه کافرند به جز عده معدودی. روی هم رفته همه را باد سرخ می گویند. 2. نوبان بادیست که شخص را علیل و بی حرکت و افسرده می کند. 3. مشایخ بادهایی هستند مسلمان و پاک و عده‌ای خطرناکند و عده‌ای دیگر بی خطر و در سواحل مسلمان نشین فراوان هستند. 4. باد جن بادهای زمینی یا زیرزمینی هستند. همه زنجیری و مزراتی و خطرناک. 5. باد پری که دو جورند. پریهای کافر، پریهای اهل حساب. هر دو شخص را مبتلا می کنند. اما پریهای کافر خطرناکتر هستند. 6. باد دیب یا دیو که 40 گز بیشتر بلندی دارد. در بیابانها و جزایر پیدا می شود. به آدم که بخورد همان دم بی جان و خشکش می کند. 7. باد غول که از دور همچون شتر مستی پیدا می شود و هر که را سر راهش باشد بی جان می کند. و از بین این بادها 3 باد اول شیوع بیشتری دارد و چون مبتلایان در همان دم ابتلا هلاک نمی شوند، به مراقبت و مداوا و معالجه گبتران اهل هوا احتیاج پیدا می کند. هر باد برای خود بابا یا مامای مخصوص به خود دارد و چنان که گفته شد بابا و مامای زار را بابا زار و ماما زار می گوید. بابا و مامای نوبان را هم بابا نوبان و ماما نوبان. برای رهایی شخص مبتلا از چنگال بادها مراسم بخصوصی لازم است که این مراسم را بازی کردن یا مجلس می گویند و برای هر باد آداب و رسوم جداگانه است. شخص مبتلا بعد از مراقبت‌های لازم و اجرای مراسم است که در جرگه اهل هوا در می آید و تا آخر عمر مرکب راه شده ای می شود برای بادی که به خاطر فدیه‌های فراوان آرام و صاف و بینا شده. عوض ناراحتی‌ها صفا و آرامش مطلوبی به مبتلای خود بخشیده است. زار ابزار خطرناکترین و شایع‌ترین بادهاست. بیشتر مبتلایان اهل هوا گرفتار این باد هستند. زارها همه کافرند و از جاهای مختلف می آیند. بیشتر از سواحل شرقی آفریقا، زنگبار و سومالی و حبشه که قرنها رفت آمدی بوده بین این حواشی و سواحل جنوبی ایران و بعد از عربستان و هندوستان که کوههای اسرارآمیز و دریاهای بسیار بزرگ در کنار دارند و آخر سر از جزایر و کوهها و صحراهای ناشناخته که پشت سر ساحل نشینان جنوب قرار دارند. زار را از زبانی که دارد می شناسند که از کدام خاک یا از کدام دریا آمده است. هر زار وقتی خون می خورد زیر می شود و به زبان در می آید و از درون کالبد شخص مبتلا و با حنجره وی با بابا و ماما صحبت می کند و می گوید که از کدام دیار آمده است. شیوع زارها همه جا یکسان نیست. مرکز اصلیشان همان سواحل است که گفتیم بیشتر زارها از همان طرف پیدا می شود. برای ابتلا به زار حد سنی لازم نیست. از بچه 10 ساله به بالا همه ممکن است که گرفتار بشوند. زار وقتی وارد تن یکی شد او را مریض و بدجان می کند و مثل تمام بادها هیچ طبیب و درمانی برایش کارگر نیست. زارهای گوناگون در مبتلای خود ناراحتی‌های گوناگون به وجود می‌آورند. چون زارها بیشتر از 72 نوع هستند، به ناچار بیشتر از 72 نوع تغییر حال در زاران می‌توان مشاهده کرد. به مبتلایان فرس یا مرکب زار می‌گویند. مثل تمام بادها، زار را بیشتر فقرا می گیرند. جاشوان و ماهیگیران و زارعین و گدایان و بیشتر از همه سیاهان شکار اصلی زارها هستند. زار مثل هر باد دیگر به صورت یک جن وارد بدن شخص مبتلا می شود. بنابراین همیشه به هر ترتیبی که شده ابتدا باید جن را از تن بیمار بیرون کرد. و این مراسم همان مراسمی است که برای خلاص کردن یک آدم از شر یک جن مضراتی ترتیب می دهند. به هر حال شخص مبتلا را باید مدتها طبیب دوا و درمان کرده باشد و اگر از معالجه وی نتیجه‌ای حاصل نشود او را پیش ملا و دعانویس می برند و اگر هیکل بستن و دعا گرفتن هم کارگر نشود آن وقت نوبت بابا یا مامای زار است که باید دست به کار بشود. وقتی بابا یا ماما احتمال بدهد که شخص مبتلای یکی از زارها شده، او را مدت 7 روز در حجاب و دور از چشم دیگران نگه می دارند. ابتدا بدن شخص مبتلا را تمیز می شویند و بعد مدت 7 روز مانع می شوند که بیمار، زن، و سگ و مرغ ببیند و به علاوه در این مدت چشم هیچ زن چه محرم و چه نامحرم نباید به روی وی بیفتد و اگر شخص مبتلا زن باشد او را از جلوی چشم مردها دور می کند. برای این منظور اغلب مریض را در یک کپر خالی کنار دریا و دور از چشم دیگران نگه می دارند و تنها ماما یا بابا مواظب وی است. تمام شبهایی که شخص مبتلا در حجاب نگه داشته می شود، بابا یا ماما معجون یا دوای مخصوص زاران را به تن وی می کشد. این دوا که گرکو نام دارد از 21 ماده درست شده که مواد عمدهش اینها هستند. 1. ریحان 2. زعفران 3. بوخش که از هند می آورند 4. هل 5. جوز 6. زبان جوجه، گیاهی است که از کوه می‌چینند. 7. گشت، چوبی است که از بمبئی می‌آورند. تمام 21 ماده را در گلاب خیس می‌کنند و هر شب به تن شخص مبتلا می‌کشند و مقداری هم به وی می‌خورانند. بعد از ختم دوره حجاب، صبح روز بعد بدن مریض را خوب تمیز می کنند و خاک هفت راه را با هفت برگ هفت گیاه بیخار مخلوط کرده همراه گرکون به تن وی می مالند و پیش از اینکه مراسم رسمی زاران اجرا شود جنی را که باد زار را وارد بدن شخص کرده بیرون می کنند. برای بیرون کردن جن شخص مبتلا را می خوابانند. انگشتان شست پاهایش را با موی بز به هم می بندند. مقداری سیفه یا روغن ماهی هم زیر دماغ مبتلای زار کشیده و چند رشته موی بز آتش زده زیر بینی وی می گیرند و بعد بابا با خیزران جن را تهدید می کند که از بدن وی خارج شود و با ضربه هایی که به تن بیمار می زند جن با جیغ و داد و ناراحتی زیاد مرکبش را رها کرده فرار می کند. بعد از فرار جن تنها باد زار در کله بیمار است و برای زیر کردن زار سفره و بساط و بازی و آواز و نذر و نیاز لازم است و همچنین خون و قربانی. برای تشکیل مجلس بازی روز پیش زنی که خود از اهل حواست خیزران به دست راه می افتد و تک تک درها را می زند و اهل هوا را برای بازی دعوت می کند. این زن را خیزرانی می گویند. بیشتر دعوت شدگان دختران هوا هستند. دختران یا زنان جوان و بالغی که صدای خوش دارند و خوب آواز می خوانند و حرکاتشان نرم است و مجلس بازی را رنگ می دهند. دختران هوا در تمام مجالس اهل هوا جمع می شوند و همراه مردها دم می گیرند و بازی می کنند. به هر صورت مجلس زار چنین تشکیل می شود که بابا یا مامای زار با دهل‌های مخصوصش در صدر مجلس قرار می گیرد. در وسط بساط بابا دهل یک سر و بزرگی به نام مدندو را روی سپایه‌ای می‌گذارند. مدندو بزرگترین دهل اهل هواست و بابا یا کسی که قرار است مدندو را بزند همیشه روی چهارپایه‌ای عقب دهل می‌نشیند. کنار دهل مدندو یک دهل بزرگ دو سر معمولی یا همان گپ دهل می‌گذارند و کنار آن دهل دیگری به اسم دهل کسر. توضیحات: منظور از دهل کسر دهل کوچکی است که با آن وزن آهنگ را عوض می کنند. معمولاً کسر را هم در کنار گپ دهل قرار می دهند. ادامه متن: همه این دهل ها باید در یک ردیف باشند. مدندو را اغلب خود بابا می زند و دهل های دیگر را کسان دیگر. جلوی مدندو همیشه سینی نقره یا ورشویی می گذارند که توی آن گشت سوز و کندروک درمانی را در ظرف مخصوصش ریختند. توضیحات: کندروک یک نوع صمغ می باشد که به صمغ عربی نیز معروف است و صمغ درختی است که در عربستان، یمن و عمان می روید و در گذشته اعتقاد داشتند که برای دفع جن و چشم حسود و ساحر سوزاندن کندر مفید بوده و بعضی حشرات را نیز دفع می کند. منظور از گشته نیز بخور است و گشته سوز بخوردان را می گویند که انواع و اقسام دارد با دیواره های مشبک. گشته سوز را بیشتر در بندر خمیر درست می کنند و به جاهای دیگر می برند. ادامه متن: در آغاز مجلس در گشت سوز آتش می ریزند و مقداری کندروک درمانی را توی آتش دود می کنند. بابا اول مدندو و بعد گب دهل و بالاخره دهل کسر را دود می دهد و بعد تنگشان را می گیرد و سر جایشان می گذارد. توضیحات: تنگ گرفتن به این معناست که وقتی دهل را نمی زنند بندهایش را شل می کنند که روی پوست فشار نیاید. فقط موقع بازی ها بندها را محکم می کند. محکم کردن بندها را تنگ گیری می گویند. ادامه متن: قبل از شروع مجلس سفره مفصلی پهن کردند که در این سفره همه چیز موجود است از انواع غذاها گرفته تا گیاهان معطر و انواع ریاحین جنوب و میوه کنار و خرما و گوشت و خونی که برای مبتلای زار سر سفره لازم است. خون سر سفره خون قربانی زار است و این قربانی معمولاً یک بز کهر است که در همان مجلس سرش را بریده خونش را درون تشتی سر سفره گذاشتند. معمولاً تا باد خون نخورد به حرف در نمی آید. بنابراین برای اینکه خوب فهمیده شود باد چه می خواهد لازم از شخص مبتلا خون بخورد. خون خوردن نشانی شدت و وابستگی شخص مبتلا است به اهل هوا. اعتبار و مقام هر بابا یا ماما به تعداد خونهایی که خورده است بستگی کامل دارد. مثلا می گویند فلان بابا 3 خون خورده است و بهمان ماما 5 خون. در مجلس زار برخلاف مجالس بادهای مسلمان آوردن اسم خدا و رسول و ائمه اطهار حرام است و اگر نام یکی از مقدسین و ائمه بر زبان یکی برود زار به هیچ صورتی زیر نمی شود. بنابراین هر کسی که وارد مجلس زار می شود کفش هایش را بیرون مجلس می کند و بدون سلام گفتن در ردیف و جرگه اهل هوا می نشیند. در موقع نشستن با هیچ یک از حاضرین مجلس نباید صحبت بکند. اگر چای یا قهوه برایش آوردند، بعد از صرف چای یا قهوه نباید استکان یا فنجان را به زمین بگذارد، بلکه باید منتظر بشود که خادم مجلس بیاید و ظرف را از دست وی بگیرد. هیچ کس نباید بلند بلند حرف بزند. اصولاً صحبت کردن در مجلس زار جایز نیست و اگر کسی خلاف اینها عمل کند حد رویش می افتد و این حد را بابا یا مامای زار تعیین می کند. به هر حال بابا یا ماما با تکان دادن خیزرانی که به دست دارد مجلس بازی را شروع می کند. خود بابا سر وقت یکی از دهل‌ها و اغلب سر وقت مدندو می رود و شروع می کند به کوبیدن و شعر خواندن و غنا کردن. مجلس که گرم شد، دیگران هم همراه آواز بابا دم می گیرند. آواز و اشعار زاران در سواحل آفریقا همه به زبان سواحلی است، ولی در ایران بیشتر اشعار را به زبان عربی می خوانند که بعد از چند بیت تبدیل به اشعار نامفهوم سواحلی می شود. ولی کمتر کسی معنی این اشعار را می فهمد. نه سیاها و نه حتی خود بابا یا ماما. اما با وجود این همه ساعتها می توانند به زبان ناآشنای سواحلی غنا بکنند. در شعر زیر بعد از 3-4 بیت عربی اشعار به زبان سواحلی تبدیل می شود. کل زار و فو و انا ما و فوتی شیخ شنگر رزی و انا ما رزونی و زفنا و زفشنای دویی و انت دویی. در مجلس زار شخص مبتلا را همیشه پهلوی بابا می نشاند. بعد از یک مدت بازی مبتلای زار آرام آرام تکان می خورد و معلوم می شود که باد در بدنش به حرکت در آمده است. بازی زار در سواحل ایران همیشه نشسته اجرا می شود. یعنی برخلاف بازی نوبان و لیوا و سایر بادها زار را باید نشسته رقصید. تنها در آفریقاست که همه زارها را سر پا بازی می کند. مجلس بازی در سواحل همیشه در فضای باز اجرا می شود. بدین ترتیب که تمام اهل هوا به صورت دایره جمع شده حلقه می زنند و شخص مبتلا را در وسط حلقه می نشانند. دهل‌های زاران سواحلی خیلی بزرگتر از جاهای دیگر است. قبل از بازی در کنار مجلس اجاق بزرگی درست می کنند و پر آتش می کنند و قبل از کوبیدن تمام دهل‌ها را گرم کرده تنگشان را می گیرند. و وقتی همه حاضر شدند، بازی سرپا با پایکوبی اجرا می شود. تا 50 و 60 سال پیش، بازی تمام زاران در سواحل ایران به همان صورت اجرا می شده که در سواحل آفریقا. هنوز عده‌ای از اهل هوا هستند که چنین مراسمی را به یاد دارند. با وجود این، اگر خوب تحقیق شود، در بعضی جاها هنوز همزار را سر پا بازی می کنند. مثلا در بندر چارک که به همان صورت قبلی زار را سر پا می رقصند. درست مثل نوبان یا لیوا. در مجلس زار زن و مرد با هم جمع می شوند و کنار هم می نشینند. بازی معمولا چندین شبانه روز طول می کشد. مخصوصا در مجلسی که اول بار برای شخص مبتلا ترتیب داده شده است. زیرا تا باد از کله شخص مبتلا پایین بیاید و زیر بشود، چندین شبانه روز طول می کشد. حتی دیده شده که بعد از 7 روز کوبیدن و آواز زار یکی پایین می آید و تکان می خورد. به هر صورت در تمام مدت شبانه روز هیچ کس از مجلس بازی دور نمی شود. با آنهایی که خسته شدند، روز را در همانجا به خواب می روند و سیاهی شب پیدا نشده دوباره شروع به کوبیدن می کند. به هر صورت ابتدا شخص مبتلا شروع به لرزیدن می کند و به تدریج تکانها زیادتر شده. از شانه ها به تمام بدن سرایت می کند و بازی وقتی به اوج می رسد که کله شخص مبتلا کاملا پایین آمده و در ضمن تکانهای شدید از ظرف خونی که در برابرش هست خون بخورد. در این موقع صدای دهل‌ها بیشتر اوج گرفته و آوازها بلندتر می شود. توضیحات: بعضی از زاران که نمی توانند خون بخورند، یک یا چند قطره خون قربانی را به یک بادیه آب می ریزند و شخص مبتلا کمی از آن آب می خورد و زارش به حرف در می آید. ادامه متن: در چنین مرحله‌ای علاوه بر شخص مبتلا، زار داخل کله عده زیادی هم طلوع می کند و همه در حال سرجنبانیدن از خود بی خود شده نعش می کند. آهنگ مخصوصی لازم است تا زار زیر بشود. بنابراین به تعداد زارها و بلکه بیشتر وزن آهنگ بازی تغییر می کند. وزن آهنگ ها را دهل کسر عوض می کند. مدندو و گب دهل تنها سرعت وزن را معین می کند و اغلب با هم یک نواخت کوبیده می شوند. تنها دهل کسر هست که با تغییر ضربه ها وزن را عوض می کند. بنابراین نوازنده کسر باید مهارت زیادی داشته باشد. به هر صورت در برابر یکی از این آهنگ هاست که زار شخص مبتلا تکان خورده حرکت کرده پایین می آید. شخص حال خود را نمی فهمد. در این میان تنها بابا می تواند با زار صحبت بکند. بابا همیشه از زار می پرسد که اهل کجاست و اسمش چی هست. برای چه این مرد یا این زن بدبخت را اسیر کرده؟ آخر او بیچاره است. فقیر و زحمت کش است. ماهیگیر، جاشو، غواص یا گداست. زار به زبان خودش جواب می دهد که اهل کجاست و اسمش چیست. و آن مرد یا آن زن را به خاطر فلان یا بهمانکار مرکب خود ساخته. البته تمام این حرف‌ها با صدای تغییر یافته‌ای از دهان مریض خارج می‌شود، ولی به زبان اصلی خود زار عربی، هندی یا سواحلی است. در حالی که ممکن است مرکب او به زبان هندی یا سواحلی به ظاهر آشنا نباشد. بعد بابا یا ماما از زار می خواهد که مرکب خود را آزاد بکند. زار جواب می دهد که این کار آسان نیست و برای اینکه مرکب خود را راحت بگذارد، سفره لازم دارد. خیزران و خلخال و پیراهن تمیز می خواهد. توقع همه زارها یکسان نیست. بعضی ها همچون متوری پرتوقعند و همه را طلا می خواهند و بعضی ها کم توقعند و یک خیزران کوچک چند بندی برایشان کافی است، مثل بومریوم. توضیحات: متوری و بومریوم دو نوع از بادهای دیگر سواحلی هستند که در ادامه این کتاب با آنها نیز آشنا می شویم. ادامه متن. اگر شخص مبتلا فقیر باشد و امکان تهیه و تدارک تقاضاهای زار را نداشته باشد، بابا یا ماما برای زار رهن می دهد. یک تک پارچه یا نخ یا یک کری آهنی ارزان قیمت را به بازوی شخص می بندد. توضیحات: کری خلخالی است که به دست می بندند. بعضی از بادها از مرکب خود کری می خواهند. یک تک پارچه یا نخ یا یک کری آهنی ارزان قیمت را به بازوی شخص می بندد. در واقع بزار گرویی می دهد که صبر کند و به مرکبش فرصت و امکان بدهد تا آنچه را که خواسته برایش فراهم بکند. بعضی از زارها به مرکب خود فرصت کم و محدودی می دهد. بدین معنی که اگر سر موعد معین آنچه را که خواسته فراهم نشود، طلوع می کند و به آزار و اذیت مرکبشان می پردازند. بعضی رهنها هم موعد معینی لازم ندارد. هر وقت که شخص توانست وضع مالی خود را مرتب کند و سفره پهن کند و وسایل لازم را تهیه ببیند، می تواند مجلس بازی ترتیب بدهد. پیشتر گفتم که هر زار قبل از هر چیز احتیاج به یک خیزران دارد. خیزران را معمولاً از مسقط می آورند. روزی که بازی ترتیب داده شده و زار زیر آمده، بابا از زار می پرسد که چه نوع خیزرانی لازم دارد. زار خیزران را خودش بر حسب تعداد بند یا بول سفارش می دهد. مثلا می گوید خیزران من باید 6 تا 8 یا 10 بول داشته باشد. اغلب خیزران باید 2 سر نقره یا حلقه های نقره در کمر داشته باشد. برای مجلس بازی اصلی خیزران حتما باید حاضر باشد. شب قبل به تمام تنه خیزران حنا می بندند و روغن ماهی می کشند تا جلا پیدا بکند. بعد نقره نشانش می کند. حلقه های نقره را هم باید با میخ های نقره‌ای به تنه خیزران میخ کرد. بعضی زارها یک خیزران لازم دارند و بعضی دیگر چند خیزران. مثلا شیخ شنگر تا 17 خیزران از مرکب خود میخواهد. گاهی وقتها هم یک خیزران برای چند تا باد یا زار کافی است. علاوه بر خیزران، اهل هوا و به خصوص زاران به لباس مخصوصی هم احتیاج دارند. این لباس باید سفید و همیشه تمیز و پاک و معطر باشد. اهل هوا به یک چادر مخصوص یا لنگوته یا لنگ هم احتیاج دارد. لنگوته را از 2 تکه یا شته درست می کنند و هر شته نباید از 8 متر کمتر باشد. 2 شته را با نخ ابریشم زرد و سبز و قرمز و آبی به هم می دوزند و این دوختن را سنسله می گویند. وقتی تمام اینها حاضر شد، در مجلس دیگر بابا برای بار دوم زار را زیر می کند و آنچه را که می خواسته و حال حاضر شده نشانش می دهد. اگر زار پذیرفت و راضی شد که مبتلای زار خلاص است و آزاد و بعد از آن می تواند آسوده در جرگه اهل هوا و زاران زندگی کند. و اگر زار آنچه را که می‌خواسته پسند نکرد و یا نپذیرفت و یا به لباس و خیزران بهانه و ایراد گرفت، شخص مبتلا مجبور است دوباره دست به کار شود و همه را برای بار دوم و سوم تهیه بکند. به هر حال بعد از تشکیل مجلس بازی و زیر کردن زار و راضی کردن او، زار دیگر موزی نیست. اگرچه مبتلای زار از آن حال اول رهایی یافته، اما برای همیشه همان باد توی کلش باقی میماند. در وهله اول قبل از پهن کردن سفره و کوبیدن و بازی کردن، زار باد ناصاف و وحشی بود و مرکب خود را اذیت میکرد. اما بعد از شنیدن شعر و صدای دهل، دیدن سفره و خوردن خون، زار صاف میشود و مرکب خود را آسوده و راحت می گذارد. اما بعضی از مبتلایان به هیچ صورتی آسوده نمی شوند. زار در برابر هر تمهید و چاره‌ای مقاومت می کند و مرکب خود را رها نمی کند. نه سفره، نه دهل، نه شعر و نه خون زار را زیر نمی آورد. سه روز کوبیدن و بازی کردن به هفت روز می رسد و بعد مجلس هفت روزه به 12 روز سر می زند و وقتی که زار باز هم مقاومت کرد و پایین نیامد و شخص مبتلا در همان حال خراب و وضع ناجور باقی ماند، بابا و ماما دیگر از نجات وی قطع امید می کند. در این صورت او را رها کرده آزاد می گذارند. چون این شخصی را تهران زار می گویند. شخص تهران همچون مبروسین انگشت نما و منفور می شود و به هر وسیله‌ای شده سعی می کنند او را از آبادی دور بکنند. توضیحات: اگر کسی دچار یکی از زارها باشد و زارش را 3 شبانه روز بکوبند و زیر نیاید، آن وقت 7 شبانه روز میکوبند. اگر باز زار پایین نیاید، دیگر او را رها میکنند و مثل یک کافر یا مرتد با وی رفتار میکنند. بدین معنی که از وی دوری میکنند و نجسش میدانند و چون این کسی را تهران میگویند. تهران خیلی کم دیده میشود. در تمام بادها تهران پیدا می شود ولی بیشتر در زار و نوبان دیده می شود. ادامه متن: در دهکده دیرستان جزیره قشم پیرمردی را دیدم که در جوانی تهران بوده و مردم مدت 6 ماه تمام پای او را در کوهستانی با زنجیر به صخره بزرگی بسته بودند و غذا و آب بخور و نمیری به وی می رساندند. این مرد که حاجی ملا صالح نام داشت 80 ساله است و در اثر همان 6 ماه زنجیری بودن عضلات پای بستش آب شده و حتی استخوان‌های درشت ساق پایش سقر یافته. در اینجا باز لازم است اشاره‌ای بشود به مجلس زار و حال شخص مبتلا در لحظه‌ای که زار می‌خواهد از تن شخص مبتلا خارج شود. زمانی که مبتلای زار نش می‌کند، او را از عقب می گیرند و می کشند و روی زمین درازش می کنند. منتها طوری که سر مریض نباید به زمین بخورد و یک نفر دیگر هم پاهای او را می گیرد و در این حال شخص مبتلا باید رو به قبله باشد. بعد بابا به وی می گوید که با مشت محکم به سینه بکوبد. مبتلای زار با مشت به سینه می کوبد و همین وقت است که زار کالبد مرکبش را ترک می کند. رسم بر این است که در این لحظه هیچ یک از هزار حرف نمی زند. همه باید ساکت باشند و اگر کسی نتواند جلوی خود را بگیرد و دهان برای صحبت باز کند، احتمال دارد که زار وارد تن او بشود. وقتی زار از بدن خارج شد، بیمار را روی دو زانو طوری می نشانند که نوک انگشتان پایش به زمین بچسبد. خارج شدن و خارج نشدن زار را از بدن تن شخص مبتلا بابا یا مامای زار تشخیص می دهد. به هر حال علاوه بر اهل هوا ممکن است عده‌ای دیگر در مجلس بازی حاضر شوند که مبتلا و گرفتار هیچ بادی نیستند. این اشخاص را صافی می گویند. صافی ها در بازی های اهل هوا دهل می زند. کف میکوبند و قنا میکنند و شعر میخوانند، اما تا به حال دیده نشده که لرزشان بگیرد و یا نش بکند. اگر یک صافی چنین حالی نشان بدهد، معلوم میشود که بادی به کلش افتاده است. در بعضی از آبادی ها آن عده از صافی ها را که علاقه به مجالس بازی دارند اهل عشق نیز میگویند در برابر اهل هوا. علاوه بر مبتلایانی که احتیاج به سفره و خون و شعر دارند، عده‌ای هم هستند که احتیاج به خون و سفره و شعر ندارند. اینها طالب هوا نیستند. وقتی حالشان به هم می‌خورد، دیدار و عیادت بابا یا نگاه و نوازش ماما حالشان را جا می‌آورد. مختصر توجهی به این نوزاران همان کاری را می‌کند که مجلس بازی درباره زاران طالب هوا. برای زاران هم مثل دیگر اهل هوا محرماتی وجود دارد. دست به میت نباید بزنند. از نجاست باید دور باشند. لنگه کفش و جارو و نی و قلیان نباید از بالا سرشان رد بشود. و اگر کسی لنگ کفش و یا جارو و نی قلیان از بالا سر یک مبتلا رد بکند، او را مجبور می کنند مخارج یک مجلس بازی مفصل را بدهد. زیرا با اشتباهی که مرتکب شده، زار در کله مبتلا طلوع کرده به آزارش می پردازد. زاران نباید همدیگر را اذیت بکنند و اگر یکی از زاران از دیگری ناراضی باشد، حد رویشان می افتد. یعنی وقتی رفتار یکی از مبتلایان دیگری را ناراحت بکند، از دست او پیش بابا یا ماما شکایت می برد. بابا طرف دیگر را مجبور می کند که مجلسی تشکیل بدهد. این مجلس را مجلس حد می گویند. زیرا بعد از آواز و کوبیدن بابا حدی برای شخص موذی تعیین می کند. حد اغلب چند ضربه خیزران است که حاضرین مجلس ممکن است این ضربه ها را به مبلغی بخرند. و اگر کسی ضربه ها را نخرید، ماما بالا سر شخصی که می خواهند تنبیه کنند می ایستد. بابا برای مواظبت روبروی محکوم می نشیند. ماما همراه ضربه های دهل خیزران را بر بدن محکوم فرو می آورد. تعداد ضربه ها نباید کم یا زیاد بشود. اگر ماما اشتباه کند و یک ضربه اضافی به محکوم بزند، حد رویش می افتد و در مجلس حد دیگری ماما را تنبیه می کند. معمولاً ضربه های خیزران را به دو قسمت می کند. ضربه های سرد و ضربه های گرم. ضربه های سرد را آرام و آهسته می زند و ضربه های گرم را محکم و تند. زاران چه زن و چه مرد وقتی بچه دار شدند باید سفره پهن بکنند و یک شبانه روز تمام قنا بکنند و دهل بکوبند و به اصطلاح شیرینی و سفره بچه را به بادشان بدهند. میگویند زار از مرکب خود وقتی که بچه دار شود یک سفره یا شیرینی طلبکار می شود و حضور اهل هوا در چنین مجلسی جنبه شهادت دارد. زار ممکن است بعدها مرکب خود را اذیت کند و نه که کافر است و انصاف ندارد، حاشا کند که شیرینی و سفره بچه را گرفته است. در این موقع همه جمع می شوند و شعر می خوانند و دهل می کوبند و شهادت می دهند که فلان زن یا فلان مرد شیرینی و سفره بچهش را در فلان روز و فلان ساعت داده است. اما بابا یا مامای زار یا به طور کلی بزرگان یا گبتران اهل هوا، ماما یا بابا زار باید سیاه پوست باشد. ماما یا بابا زارها همه سیاه پوست هستند. بابا یا مامایی که سفید پوست باشد در تمام سواحل ایران پیدا نمی شود و این معمول همه جاست. حتی بین اعراب و شیخ نشین ها و هندی ها هم همه بابا یا ماماها سیاهانی هستند که از سواحل آفریقا آمده یا اجدادشان اهل آن حواشی بوده است. بابا یا مامای زار این مقام را از پدر یا مادر خود به ارث می برد. هر بابا یا ماما اواخر عمر جانشینی برای خود تعیین می کند. برای این منظور جشن بسیار مفصلی می گیرند و سفره رنگینی هم پهن می کند. جانشین بابا یا ماما اغلب پسر خود بابا یا ماماست. اگر یک بابا برای خود جانشین تعیین نکرد و مرد، بعد از مرگش زاران جمع می شوند و از بین مبتلایان سیاهی را برای بابایی یا مامایی بر می گذینند. مشهورترین جشن جانشینی یا نیابت که تا به حال در جنوب دیده شده، جشنی بوده که بابا صالح مینابی برای پسرش گرفته است. بابا صالح مشهورترین باباهای سواحل ایران بوده که مدتی از زندگیش را در جزیره قشم گذرانده، بعد از مدتی در جزیره هرمز مسکن کرده و بالاخره به میناب رفته و در تیاب میناب عمر خود را به آخر رسانده است. بابا صالح در اواخر عمر یکی از مشهورترین باباهای جنوب بوده و به بابا صالح مینابی شهرت یافته بوده. از تمام جزایر و شیخ نشین‌ها، از کویت و بحرین و عدن و قطر عده زیادی برای بازی و مداوا در میناب به خدمت وی می رسیدند. بابا صالح در تمام عمر ریش و گیسش را نزده بود و با هیکل بلند و سیاه خود انگشت نمای همه بوده است. مجلس نیابت پسر بابا صالح 7 شبانه روز طول کشیده است. تعریف می کنند که بابا صالح یک کپر بسیار بزرگ برپا کرده، تخت مجللی بر صدر کپر گذاشته بوده. مردم تیاب میناب 7 شبانه روز کار را تعطیل می کنند و به دریا نمی روند و به همراه مریدانی که از جاهای دور و نزدیک آمده بودند دور کپر بزرگ جمع می شوند. تمام 7 شبانه روز را بابا صالح به مدندو می کوبد و اهل هوا بازی می کند. روز 7 پسرش محمد را به تخت می نشاند. 7 بز و 1 گاو را قربانی کرده، خونها را در تشتهای بزرگ داخل مجلس بازی می آورند و در همین مجلس زار عده‌ای با چنان شدت و حدتی طلوع می کند که همه نعش کرده خونها را تمام می خورند. بابا یا مامای زار علاوه بر کوبیدن و معالجه زاران و مبتلایان بادها، معالج دردهای جسمانی هم هستند. یک سری دوادرمانهای عامیانه بلدند که گاه گداری به بیماران خود می دهند. در اینجا نام عده‌ای از باباها و ماماهای زنده و مشهور قسمتی از سواحل جنوب ایران را می آورم تا به یادگار بماند. 1. بابا سالم که اهل سلخ است و دچار چندین زار و چندین شیخ و چندین باد هندی است. سخون خورده است. مدتی پیش از زن و پسر خود قهر کرده آمده و فعلا در شیب دراز جزیره قش زندگی می کند. 2. بابا فیروز سیاه اصیلی است که اجدادش از سواحل آمدند. 3. بابا درویش که علاوه بر بابای زار بابای نوبان هم هست و به وارث بابا هندون مشهور است. تمام دستگاه بازی و دهل‌های بابا هندون به بابا درویش به ارث رسیده. بابا درویش هم سخون خورده است. 4. بابا مبروک که تنها بابای زار است. 5. بابا سرور بابای نوبان جزیره قشم است. 6. بابا سعید که بابای جزیره لارک است. 4 سال پیش بعد از مرگ بابا احمد زاران جزیره جمع شده و او را به جانشینی برگزیدند. 7. بابا علی یا علی بلوچ بابای زار جزیره هنگام است که در قریه قیل جزیره هنگام زندگی می کند. وی تازگی ها شهرت زیادی به هم زده. عده‌ای از سواحل و بحرین و کویت پیش وی می آیند و می کوبند و زارشان را زیر می کند. علی بلوچ ادعا می کند که چندین دفعه گرفتار بابا دریا شده ولی به قدرت خدا جان سالم به در برده است. 8. بابا سعید بابای زار محله پشت شهر بندر عباس است. محله پشت شهر همه کپرنشین هستند. یک سال پیش بابا قنبر فوت کرده و بابایی این محله به بابا سعید محول شده است. 9. بابا عبدالله که در محله سرریگ بندر عباس می نشیند و گویا پیش خدمت اداره گمرک همان شهر هم هست. 10. بابا حبیب بابای زار محله منبر سیاهان بندر عباس است و اغلب از دهات اطراف بندر عباس دعوتش می کنند تا سر بازی آنها حاضر بشود. 11. بابا مبارک بابای زار بندر چارک است. 12. ماما خزری زن عرب و سیاهی است و مامای زار بندر چارک است. 13. بابا ایود پسر سالم قنا بابای نوبان و گاهی بابا زار بندر لنگه است که بابایی را از پدر به ارث برده. خوب تنبیره می زند. 14. ماما قدم مامای زار بندر لنگه که شهرتش به خاطر مطربی در تمام جنوب و جزایر پیچیده است. ماما قدم همیشه در عروسی پولدارها حاضر است و گاهی برای آواز خواندن و احیاناً کوبیدن به دبی و شارجه و قطر هم می رود. 15. فاطمه طالب که مامای بندر لنگه است و بالای محله بحرینی ها زندگی می کند. 16. بابا محمد پسر بابا صالح مینابی که شهرت خود را بیشتر مدیون پدرش است. چنان که در اول اشاره شد، بندر لنگه مرکز اصلی اهل هوا بوده و بابا ماماهای مشهوری تا 7-8-10 سال پیش در آنجا زندگی می کردند که هنوز اسم آنها برد زبان ساحل نشینان جنوب است. مشهورتر از همه اینها بودند خدو سالم، خدو کنار، سالم قنا، خیرالله، امیدوار.